الحسين والسلام على الحسين الحمد لله الذي خلق الحسين.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز، سوگواران بزرگوار امام حسین علیه السلام. ایام سوگواری و عزاداری امام حسین علیه السلام رو، و امیدوارم که انشالله در لحظه های ناب اجابت ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها راه رو برای یک زندگی اخلاقی برای خودمون هموار بکنیم. چند برنامه‌ای هست همونطوری که استحضار دارید. استاد فلاح موضوعی رو که برای ما مطرح میکنن موضوع انفاقه، موضوعی که قریب به 73 بار در قرآن مبین تکرار شده و قرآن بهش اشاره داشته، موضوعی که امر خدای تبارک و تعالی است حسب آیات 266 سوره مبارکه بقره، 7 سوره مبارکه حدید، 47 سوره مبارکه یاسین و 16 سوره مبارکه تقابل، فضیلتی که حسب فرمایش اهل بیت علیهم السلام که استاد فلاح برای ما تبیین کردن، نبودنش باعث نقص در زندگی، حتی نقص در ایمان و در حتی نقص در انسانیت انسان هستش. امیدوارم که انشاءالله همه ما این فضیلت عالی رو یاد بگیریم که مهمترین و شاید یکی از مهمترین فرمایشات امام حسین علیه السلام و سفارش های امام حسین علیه السلام که این ایام هم ما متوسل به ساحت مبارکشون میشیم، توجه ویژه به انفاق هست. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری شما و شنوندگان عزیز قبول باشه و اسم همه ما در دستگاه آقا امام حسین سلام الله علیه به عنوان عزادار ثبت بشه
انشاءالله. حاجا روز گذشته تعبیری رو فرمودید در خصوص اینکه اگر بندگی بدون انفاق بشه، ایمان بدون انفاق بشه، یا به تعبیری زندگی بدون انفاق بشه، یه نقصی داره. ایمان اگر انفاق نداشته باشه، خب اون کسی که وضعش خوبه چه منافاتی داره؟ باید انفاق رو انجام بده دیگه. اون کسی که توانمند هست باید انفاق رو انجام بده. این که انجام نمیده و سراغش نمیره نقصه، یا این که اصلا اعتقادی بهش نداره و جز ایمان نمیدونه؟
در هر صورت اون که اعتقاد نداره که نقصه، در اعتقاد داره. این که مدعیه و دم از اعتقاد میزنه و داره و توانمنده و میتونه انفاق کنه و دریغ کنه، باز مذمت میشه و نکوهش میشه. اون کسی که اهل ایمانه و داره و انفاق میکنه انقدر به خودش نباله که هستن کسانی که ندارند و انفاق میکنن.
یعنی میشه
و اونا جلوترن.
عجب.
در زبان حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین اونا جلوترن. الحق و الانصاف هم همینه، اون نداره، چیزی که به دست میاره در این حالی که بهش نیازمنده راحت ازش کنده میشه، و بعضی خیلی دارن میتونن از بخشی از داشتهاشون کنده بشن، با این حال تعلق دارن، وابستن و کنده نمیشن. نمونه بارز در داستان زندگی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت علیا مخدر خاتون، حضرت زهرای مرضی سلام الله علیهما، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر، در این حالی که به اون غذا احتیاج داشتن، یک علی حبه، دو معنای دیگه، و چون به خدای متعال محبت داشتن و عاشق خدای متعال بودن، اومدن تعامی رو که بهش احتیاج داشتن به مسکین بخشیدن، یه روز دیگه به یتیم بخشیدن، یه وقت دیگه به اسیر بخشیدن، با اینکه محتاج بود. جناب توبکی، ما الان سر سفره همین انفاق اهل بیت علیهم السلام نشستیم، و والله قسم اگر یه قدری در خودمون تأمل کنیم، ما یا مسکین امیر المؤمنین هستیم، یا یتیم امیر المؤمنین، یا اسیر امیر
الحمدلله.
و مسکین و یتیم و اسیر چادر خاکی حضرت مادر سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام، همه حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، در این حالی که نداشتن و دست و بالشون بعضن خالی بود، با این حال میبخشیدن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن ثلاثه من حقایق الایمان، سه چیز از حقایق ایمان به حساب میاد: الانفاق من الاقتار، انفاق در حال تنگ دستی. پس فکر نکنم اگر یه وقتی کم دارم یا دست و بالم خالیه راه انفاق بسته است، نه، من بیام این کار رو بکنم، یعنی یک طرحی، یک نقشه، یک درآمدی رو تنظیم کنم، دقت بفرمایید، تا اون روزم بدون انفاق نگذره. مزاحم آقا رسول الله می شدن؟
بله.
می اومدن موقعی غذا بود، ازت می خواستن استراحت کنن، از بیکاری و بیاری و تنبلیشون می اومدن مزاحم آقا رسول الله می شدن بعضی ها. خدای متعال فرمود از این به بعد اگر کسی می خواد بیاد محضر آقا رسول الله، باید یه مبلغی رو یه جایی صدقه ی انفاقی کنار بگذاره.
بله.
آره. می اومدن وقت آقا رسول الله رو می گرفتند به بتالت خودشون، یعنی در واقع بتالتشون سد راه آقا رسول الله و رسالتش می شد، ولی حاضر نبودن اندازه مبلغ بیان ببخشن. آقا امیرالمومنین دلش میخواست محضر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه مشرف بشه، ولی طبق دستور خدای متعال هر کس میخواست بیاد باید یه مبلغی رو کنار میگذاشت. بنا رو بر این گذاشت، سیره آقا امیرالمومنین، بنا رو بر این گذاشت، میرفت کار میکرد، یه درآمدی کسب میکرد، اون رو انفاق میکرد، بعد میومد محضر آقا رسول الله. دقت بفرمایید، اگر نداریم معناش این نیست که طرحی برای انفاق نداشته باشیم، بریم کار کنیم، یه مبلغی رو در بیاریم، اون روز رو به اندازه‌ای که میتونیم انفاق داشته
باشیم.
اساساً جناب توبکی، از همین داستان استفاده کنم، اذن ورود به ساحت تعالیم متعالی انفاق، تشرف محضر حضرت انسان کامل بالفعل، از جمله از مسیر انفاق میگذره که آقا امیرالمؤمنین ولی ما، سرپرست ما، آقای ما، دنیای ما، آخرت ما، دار و ندار ما، به ما یاد داد که برید در روز کار کنید، انفاق کنید، بگذارید کنار تا اذن ورود شما به ساحت آقا رسول الله بشه.
درسته.
و حتی چه بسا که از امیرالمؤمنین دور نیست و بعید نیست که بر ما این کار کرده باشه، درد بفرمایید.
بله.
بله، اون انفاق رو انجام داده باشه که ما سهم برده باشیم. پس سه چیز از حقایق ایمان: الانفاق من الاختار، انفاق در حال تنگ دستی، و انصاف در حق مردم، و بذل علم و دانش، آموزش به طالب علم، که اینا هم میتونه انفاق به حساب بیاد. آقا امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن ان من اخلاق المؤمن الانفاق،
چقدر قشنگ،
از جمله اخلاق مؤمن انفاق. خب دقت بفرمایید، کدام انفاق؟ فرمودن علی قدر الاختار، انفاق کردن در حال تنگ دستی با رعایت اندازه، این که داشته باشه و بتونه ببخشه که باید این کارو بکنه و دستور قرآن و دستور حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین ردخور نداره، ولی صحبت سر اینه که اونجایی که ایمان بیشتر خودش رو نشون میده جاییه که دست و بالت خالیه ولی یه نیازمند سراغ داری، تو محلت، فامیل، دور، نزدیک، آشنا، دقت بفرمه.
بله.
اونجا بیا بخشی از اونی که داری رو بیای انفاق کنی. ان من اخلاق المؤمن این اخلاق، این که نداری و کم داری و در این حالی که کم داری می تقسیم میکنی، انفاق کردن در حال تنگ دستی. یه طرحی میریزیم، یک نقشه‌ای که در این حالی که تو این شرایط تلخ معیشتی هستیم ولی دیگران رو هم فراموش نکنیم و نمی کنیم، یه قسمت از درآمد روزانه خودمون رو کنار میگذاریم، یه کسی رو، یک وعده غذا بهشون میرسیم. خب اما موارد انفاق، کجا انفاق کنیم؟ و اتفاقا پیش از ما کسانی براشون سوال بود، اومدن محضر آقا رسول الله و پرسیدن و آیه نازل شد که و یسالونک مازا ینفقون، ای پیامبر از تو میپرسن که چی در راه خدا انفاق کنه.
بله بله.
قل العف، ای پیامبر بهشون بگو عف. عف اینجا یعنی چی؟ یعنی بخشش. باز یعنی چی؟ یعنی هرچی میسوره، هرچی براتون میسره و با اعتدال، با میانه روی، از مازاد در مال خودتون چیکار کنید؟ به اونایی که نیازمندن ببخشید. مثلا کفش، لباس، وسایل خانه از برقی گرفته، وسایل راحتی.
مازاد باشه.
مازاد.
دورریز نباشه.
آره دیگه، اعتدال. آره آفرین. دورریز نباشه. حالا میرسیم.
آیا متاسفانه که از آفتها شده این، میخوایم ببخشیم اون چیزی که به درد نمیخوره، میخوایم معذرت بخوام دور بندازیم.
آره،
میگیم.
آره. باز معنا کنیم، پس عفو رو چیشی معنا کردیم؟ بخشش. آیه رو دوباره بخونم، و یسالونک مازا ینفقون، از تو میپرسن چی در راه خدا انفاق کنن، قل العف، به اینا بگو عف. عف یعنی چی؟ بخشش. چی انفاق کنیم؟ فرمود هرچی میسره. عف یعنی هرچی میسوره، یعنی میانه روی داشته باشید در بخشش، با اعتدال مازاد بر مال خودتون رو ببخشید، به تعبیر شما دورریز نباشید.
درسته.
و یا فرمودن بهترین قسمت مالتون رو ببخشید، سوره بقره آیه 219، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. سوال ما چی بود؟
چی ببخشیم؟
چی ببخشیم؟ ای اهل ایمان، هر چه که ما روزی شما کردیم ببخشید. دقیقاً بفرمایید جناب اتابکی، پس چیزی بله. که ما از راه حرام به دست آوردیم روزی ما
نیست.
نیست. نرم جای دیگه با لابیگری در پولشویی و اون گروهایی که در این داستان همکاسن، همکیسن، با اینا رفاقت کنم، بعد در بیارم، بعد پولی رو که از اون مسیر در آوردم برای سید شهدا بخوام خرج کنم. دقیقاً بفرمایید.
بله.
نه نه. اینا نه. ما رزقناکم، از اون مواردی که ما روزی شما کردیم و حرام روزی نیست. سوره بقره آیه 254، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، از اموالی که شما رو تو اون اموال جانشین خودمون قرار دادیم ببخشید.
درسته.
شما در واقع اونجا خلیفه ما هستید، اما خلیفه تصرف، مالک حقیقی نیستید. دقت بفرمایید، شما در طول اراده الهی معزون هستید در اموالی که به شما داده شد تصرف کنید.
بله.
و توقع ما اینه از جمله تصرف شما برای انفاق باشه، برای انفاق تصرف کنید، چون شما مالک حقیقی نیستید، یا اموالی که از گذشتگان به شما رسیده و به ارث بردید. سوره حدید آیه 7، یسالونک مازا ینفقون، ای پیامبر از تو میپرسن چی در راه خدا انفاق کنن، قل ما انفقتم من خیر، بهشون بگو جنس مال مهم نیست، بلکه هر مالی رو که میتونن انفاق کنن، ولی مال خوب، به تعبیر شما دورریز نباشید.
درست.
آره. فللوالدین، برای پدر و مادر، ولاقربین، نزدیکان و الیتاما یتیما و المساکین، اینا که خانه نشینن تواناییشون رو از دست دادن، و ابن السبیل اونایی که در راه مونده هستن، مسافرت رفتن دست بالشون خالی شد، جیبشون رو زدن، پولشون رو گم کردن، هرچی. اونایی که راست میگن شناسایی کنید و به اینا مساعدت کنید. و ما تفعلوا من خیرن فان الله بهی علیم، بهشون پیامبر بگو هر کار خیری که انجام میدن و انفاق میکنن خدا حتما با خبره و همیشه هم با خبره، خاطرشون جمع باشه برای چشم مردم این کارا رو نکنن که من میدونم و خبر دارم، به خاطر من این کار رو بکنن. بقره 215. لینفق ذو سعة من سعته، کسی که وضع مالیش خوبه باید از امکانات بیشتری که داره بیاد ببخشه. به کی ببخشه جناب اتابکی؟ برای اهل خانه، خانواده بیاد چیکار کنه؟ هزینه کنه. یا آیه دیگه هم بخونم، سوره طلاق آیه 7. لینفق ذو سعة من سعته، کسی که وضع مالیش خوبه باید از امکانات بیشتری که داره بیاد برای اهل خانه و خانواده چیکار کنه؟ هزینه کنه. یک تکلیف دیگه برای خانه و خانواده.
بله.
و من قدر علی رزقه، ولی اگه کسی روزیش کمه یا روزیش تنگه، فلینفق مما آتاهو، باید از اون چه که خدا بهش داده به هم اندازهی با رعایت اعتدال چیکار کنه؟ هزینه کنه. نه اینکه روزیش تنگه و دست و بالش تنگه خانواده رو محروم کنه، اونجا هم باید به اندازه بیاد به خانواده رسیدگی کنه. اینم یک تکلیفه. الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ولی خدا کسی که روزیش کمه یا تنگ شده بهش سخت نمیگیره، به اندازه وسعش باز خدای متعال توقع داره که بیاد هزینه کنه. سیجعل الله بعد عسر یسرا، خدا به زودی بعد از سختی و مشکلات انشاءالله آسانی قرار میده و دست و بال اون بنده خدایی که انفاق میکنه باز میشه. از این آیه هم استفاده میشه، دقیق بفهمید، سیجعلو در آینده نزدیک نه چندان دور، به خاطر همین انفاقی که کرده خدای متعال براش یک یسری بعد از عسر قرار میده. یا ایها الذین آمنو، خب این آیه را بخونم و عرض آخرم. یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم. سوال ما چی بود؟
کجا انفاق کنیم؟
چی انفاق کنیم؟ یا ایها الذین آمنو انفقوا،
بله،
ای اهل ایمان انفاق کنید، من طیبات ما کسبتم، از چیزای پاک و پاکیزه، از اموال حلالی که کسب کردید، از اینا انفاق کنید. و مما اخرجنا لکم من الارض، از چیزایی که از زمین براتون بیرون آوردیم، محصولات کشاورزی، بفرمایید معادن، گنج، از اینا که روزی شما شد انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، از مال ناپاک، بد یا حرام یا به تعبیر شما دور ریز انفاق
نکنید.
خصیص بازی در نیارید. ما در بخشش به شما خصیص بازی در نیاوردیم، شما در بخشش از مال ما که مالک حقیقی هستیم خصیص بازی در نیارید. ولستم به آخذیه الا ان تقم زوفی، اونم از اموالی که شما دارید انفاق میکنید، توقع دارید فقیر و نیازمند به راحتی برداره، جاتون عوض کنید که اگر یه وقتی همینو به شما میدادن شما با کراهت برمیداشتید. درد بفهمید؟ بله. اگر این تصویر ذهنی رو داشته باشید دیگه چیزای دورریز به آدمای نیازمند نمیدید، سعی میکنید چیزای خوب رو و از بخش خوب از اموال خودتون رو به آدمای نیازمند بدید. از اموالی انفاق نکنید که اگه به شما انفاق میکردن بیمیلی میکردید و با بیمیلی میگرفتید.
درسته.
و علمو ان الله غنی حمید، این انفاق رو برای خودتون بدونید، فکر نکنید دارید به خدا کمک میکنید یا دارید به خدا انفاق میکنید، اونم از مال خودتون. مال شما نیست، مال خداست. خدا هم نسبت به این انفاق شما هیچ نیازی
نداره.
در واقع شما دارید به خودتون کمک میکنید. و علمو بدانید ان الله حقیقتا، در متن واقع بدون تردید، خدا بی نیازه، علت دوام و حمید و در صفات و فعل علت دوام ستوده است. سوره بقره آیه 267.
خیلی متشکرم. یک سوال پاسخش از قرآن، سوال این که کجا انفاق کنیم، چی انفاق بکنیم. برای پاسخ این سوال میتونیم مراجعه بکنیم به سوره مبارکه بقره آیه 219، آیه 254، سوره مبارکه حدید آیه 7، سوره مبارکه بقره آیه 215، سوره مبارکه طلاق آیه 7 و مجددا سوره مبارکه بقره آیه 267. از آنچه که خدا به ما روزی کرده حلال و طیب و طاهر است و آنچه که خدا در اختیار ما قرار داده باید سهمی قرار بدیم برای نیازمندان. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عزیزان، برنامه برای ایران با موضوع تبیین و بررسی شعار سال هست. به همین منظور جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در برنامه حضور دارند. جناب آقای آرامی سلام، به برنامه برای ایران خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی ممنون از وقتی که به بنده دادی. در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز هم از طریق دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب در برنامه قبلی که کارشناس محترم ما جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی حضور داشتند، در مورد نقش زمین در تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم صحبت کردیم. در این برنامه ما می‌خوایم در مورد بحث ضریب خودکفایی و اینکه چه نقشی در تحقق شعار سال داره صحبت بکنیم. من از جناب دکتر حمیدرضا آرامی خواهش میکنم که به صورت مقدماتی اگر مباحثی در این زمینه هست شروع بفرمایند، با ادامه بحث در خدمت ایشون خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
بله، شما فرمودید که خودکفایی، من خودکفایی رو در مقابل مصرف زدگی باید تعریف کنم.
بله،
اساساً عقلاً شرعاً عرفاً صلاح نیست که شهرهای ما، محله‌های ما و خانه‌های ما مصرفگرای کامل باشند.
بله.
در مورد این نکته مؤیدات فراوانی وجود دارد. اگر ما تلاش کنیم که تا حدی مایحتاج یا فراتر از مایحتاج مواردی رو تولید و به فروش برسانیم، توی مقیاس خانگی، محلی و شهری باید با ضریب خودکفایی مباحثمون رو پیش ببریم.
بله.
ضریب خودکفایی یه موقع صفر تا یک هست، یعنی اینکه صفر به این معنی که این سه مقیاسی که عرض کردم هیچ گونه تولیدی ندارد و تمام مایحتاجش رو
مصرف کننده است.
بله. یه موقع ضریب یک هستش، ضریب یک به این معنی که حداقل به اندازه مایحتاج و نیاز خودش تولید میکنه، هم خانه، هم محله، هم شهر. یه موقع است این ضریب خودکفایی بیش از یک هستش، دو و بالاتر هست، به این معنی که استعدادی هست و تولید فراتر از نیازی و فروشی وجود دارد.
بله.
قاعدتاً این مواردی که تقدیم شد به این معنی نیست که ما خودکفایی کامل و مطلق رو به دنبالش هستیم، نخیر، نسبی هستش.
بله.
ولی نکته مهم این هستش که ضریب خودکفایی بیش از یک بسته به استعداد جغرافیایی و شرایط منطقه‌ای و استعداد انسانی اون منطقه دارد. به فرض شاید خوزستان مستعد تولید ضریب بیش از یک برای گندم هست.
بله.
و شاید شمال کشور هم برای برنج. ولی نکته خیلی مهم و دقیق این هستش که در امنیت غذایی هر استان باید بتونه اندازه مایحتاج خودش خودکفا باشد، یعنی ما باید به سمتی برویم که بلاز امنیت غذایی لازم نباشه که مایحتاج اولیه رو از مناطق دیگه یا از استانهای دیگه منتقل کنیم.
بله.
این کمک میکنه که یه مقداری ضریب مسافرت شغلی هم کاهش پیدا کنه. بنابراین معمن این حرف زمین هست و در واقع مکانی که برای تولید ما توی مقیاس‌های مختلف باید در نظر بگیریم، توی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های شهرسازیمون باید لحاظ کنیم.
بله، تشکر می‌کنم از کارشناس برنامه. شما عزیزان اگر مایل هستید قسمت‌های قبل برنامه ما رو هم شنونده باشید، می‌تونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. این برنامه رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید و از سایر مزیت‌های این برنامه هم استفاده بکنید.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
خب تشکر میکنم از همراهی شما و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی که دکترای معماری دارند و در مورد ضریب خودکفایی و نقشی که در جهش تولید داره برای ما صحبت کردن. جناب آقای آرامی، خب بحث ضریب خودکفایی حتما یک سری چالش ها و آسیب هایی هم داره، اگر مایل هستید به این برخی از این چالش ها هم اشاره بفرمایید.
بله، برای رسیدن به شرایط مطلوب ما بازخوانی سیاست‌های زمین رو باید مورد اصلاح قرار بدیم تا این مفاهیم رو بشه به صورت تدریجی بهبود بخشید. چند تا چالش جدی وجود دارد و اولین اون این که متاسفانه توی کشور ما زمین و فضای روی اون امروزه به صورت کالا، یک کالای بسیار مورد رغبت برای جذب نقدینگی هستش. امروزه نشون میده آمار که بالاتر از تورم عمومی کشور زمین و مسکن داره حرکت میکنه، به این معنی که معمن بسیار جذابی هستش که هزینه‌ای که باید بره توی تولید مستقر بشه منحرف میشه و میاد توی مسکن و توی ملک سرمایه گذاری میشه.
بله.
نتیجه این میشه که احتکار صورت میگیره، چون انتظار تورمی وجود دارد اون ملک و مسکنی که ساخته میشه فروشه و
بله.
در واقع سود ارزش افزوده